بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان معرفت جو و همراهان دلاغاه، سلام. سلام بر شما خوبان که کسب دانش و افزایش بینش را سر لوحه تلاش هایتان قرار دادید. با 93 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما عزیزان. در برنامه پیشین درباره حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف مطالبی خدمتتان عرضه شد. حدیث 29 در بردارنده برخی از توصیه های حضرت رسول اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام است و درباره توصیه به صدق و راستگویی و همچنین تقوا مطالبی بیان شد. در اینجا بحث تقوا را با موضوع خیانت در امانت پی می‌گیریم. با ما همراه باشید. فردی که شخصیت انسانی یافته است در زندگی روبرو شدن با مسائل مختلف آن مرتباً از یک نیروی درونی توان می گیرد. بر مبنای اصول و پایه‌هایی که آنها را پذیرفته است به کارهای خود جهت خاصی می بخشد، اندیشه ها و اعمال خود و دیگران را ارزیابی می کند. آرزوها، میلها و خواستها امر و نه های صریح و یا زمینی او و سرانجام داوری او در مورد خودش و کارهایش و دیگران و کارهایی که از دیگران می‌بیند بر همان اساس است. حال اگر این شخصیت مبتنی بر خداخواهی و خداپسندی باشد، دید آدمی بسیار وسیع می‌گردد و از تنگناهای خودخواهی و پست همتی رهایی می‌یابد. انسان تقوایافته خداشناخته از رشد شخصیتی خاصی بهره‌مند خواهد شد. او اگر هم مطالعات و اطلاعات گسترده‌ای درباره تاریخ و سایر علوم نداشته باشد، نور درونی و روشنگری خاص و زیرکی قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. او فریب‌ها و اقفال‌ها را چه از جانب وساوس درونیش باشد و چه از جانب دیگران به خوبی تشخیص خواهد داد و ابزار اجرای مقاصد پلید قرار نخواهد گرفت. عزیزان شنونده، با هم سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می‌شنویم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 29 حدیثی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمود، حدیثی است در ارتباط با توصیه هایی که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود علی این توصیه ها رو در جان خودت حفظ کن و ملتزم به این توصیه ها باش. یکی از اونها این بود که ملازم با صدق و راستگویی. در بحث گذشته مقداری پیرامون آثار سوء دروغ و آثار مثبت صداقت در گفتار عرایزی تقدیم شما عزیزان شد. توصیه دومی که نبی گرامی اسلام به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، توصیه به ورع بود. ورع رو اهل معرفت یکی از منازل سیر و سلوک می دانند و جناب عارف معروف حاجی عبدالله انصاری ورع رو این گونه تفسیر می کند که هوه توقع مستقصا علی حذر او تحرج علی تعظیم، یعنی ورع عبارت است از نگاهداری کامل و آخرین مرتبه حفظ نفس و در این حال بیمناک بودن از لغزش و یا سختگیری بر نفس برای تعظیم و بزرگ داشته حق. این تفسیر از ورع شامل تمام مراتب ورع خواهد بود. ورع مراتبی دارد. ورعی که از نظر عامه مطرح است، عموم مردم، اجتناب و دوری از گناهان کبیره است. ورعی که اهل خاصه دارند، دوری و اجتناب از مشتهیات و خواسته های نفس برای اینکه میترسند که در حرام بیفتند، لذا از اون خواسته ها اجتناب میکنند. ورع اهل زهد اجتناب از مباحات هست، اموری که ولو مباح است اما ازش اجتناب میکنند تا اینکه گرفتار وزر و وبال حاصل از اون امر مباح نشوند. اهل سلوک ورعشون ترک نظر به دنیا هست برای رسیدن به مقامات معنوی. مجذوبان و اونهایی که دلشون جذب به خدای متعال شده، ورع اینها ترک مقامات هست، اعتنا کردن به مقامات هست برای رسیدن به شهود جمال الهی و لقاء الهی. ورع اولیاء الهی اجتناب از توجه به غایات و اهداف در سیر و سلوک است، به این معنا که در سیر و سلوکشون بجز خدای متعال به هیچ چیز نمی اندیشند. نفسانیتی، امنیت و انانیتی از اینها باقی نمونده بر اساس اون ریاضات قلبیهی که کشیدن تا اینکه بخواد خواسته‌ای داشته باشد، ولو اینکه این خواسته امری بسیار ارزشمند باشد، اما انیتی برای اینها باقی نمونده. به جز ذات اقدس اله به هیچ چیز نمی اندیشند. غرض این که ورع مراتبی دارد و این تفسیر از ورع که اشاره شد شامل تمام مراتب ورع خواهد بود. ورع از گناهان، پرهیز از گناهان پایه تمام کمالات معنویه است. انسان گرفتار در بند حرام به هیچ وجه به هیچ مقامی نخواهد رسید. اگر قلب و دل انسان زنگار گناه گرفته باشد، کدورت و تاریکی آلودگی ها رو گرفته باشد، به هیچ وجه امید نجات نخواهد داشت. صفای نفس و جلای نفس به این ورع هست. به این است که انسان از آلودگی ها فاصله بگیره. باید زمینه رو ایجاد کرد، اونگاه منتظر رؤیت جمال حق شد. آینه‌ای که زنگار گرفته، آینه‌ای که آلودگی گرفته، لایه از کثافات و آلودگی ها بر صفحه آینه افکنده شده، این آینه قدرت انعکاس هیچ تصویری رو نداره. اگر میخوام قلب و دلمون قابلیت انعکاس انوار جمال الهی رو داشته باشه، باید از کدورت ها و زنگارهای حاصل از گناه شستشو بشه، پاک بشه. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود: اوصی که به تقوی الله و الورع و الاجتهاد و علم انه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. فرمود وصیت میکنم به تو به مسئله پرهیزگاری و ورع و جدیت در عبادت، و بدان که لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه، جدیت در عبادت، تلاش در عبادت در صورتی که ورع در اون نباشه هیچ ارزشی نداره، هیچ خاصیتی نداره. اگر انسان بخواد آثار عبادات رو در خودش ببینه، باید زمینه رو در ابتدا پاک بکنه. شما میبینید قبل از نماز دستور به طهارت داریم، یا با وضو و یا با غسل و یا تیمم. انسان مصلی، انسانی که میخواد به ملاقات الهی برود، انسانی که میخواد راز و نیاز و مناجاتی با رب العالمین داشته باشد، با آلودگی نمیشود. لذا باید تطهیر بشود. الطهور نصف ایمان، تطهیر نصف ایمان هست، پاکی نصف ایمان هست. مگر میشود با دستی که آلوده به گناهان است، با چشمی که به آلوده به گناهان است، با فکر و خیالی که آلوده به گناهان است، با قلبی که زنگار آلودگی به گناهان رو گرفته، آیا می شود توقع تأثیر عبادت داشت؟ شما یک نقشی رو اگر در یک صفحه به خود پیاده کنید و نقاشی کنید، ابتدا اون صفحه رو آماده میکنید، پاکش میکنید. وقتی که از موانع و آلودگی ها پاکش کردید، اونگاه تصویر رو روش نقاشی میکنید. اگر بخواد اثر عبادات در قلب انسان نقاشی بشود، باید قلب پاک باشه. قلب آلوده مستعد دریافت عنایات الهی نیست. در روایت داره در خانه‌ای که سگ هست، ملک وارد نمیشه، فرشته وارد نمیشه. تأویل این حدیث شریف این است که اگر در قلب و دل انسان آلودگی به محرمات باشد، در این قلب عنایات الهی و نزول فرشته انجام نخواهد گرفت، یعنی مستعد نیست، آماده نیست. ظرف آلوده است، عنایات الهی پاکه. باید ظرف و مظروف تناسبی داشته باشد. دل متوجه به امور پست چگونه میخواد پذیرای امور پاک باشه؟ در روایت هست که راوی نقل میکند که امام صادق علیه السلام ما رو موعظه فرمود: فامر و زهد ثم قال علیکم بالورع فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع. فرمایشاتی حضرت به ما فرمود و دعوت به زهد کرد، و بعد از اون فرمود علیکم بالورع، بر شما باد به ورع، بچسبید به ورع و تقوا و پرهیزگاری. فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع. اون چی که نزد خدای متعال هست بدون پرهیزگاری برای انسان حاصل نمیشه، به چنگ نمیاد. کسی که میخواد از کرامات الهی، از نعمتهای الهی بهره مند باشد، باید اهل پرهیز باشه، باید اهل اجتناب باشه. در حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل شد که انه قال لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، فرمود ولایت ما به کسی نمی رسد مگر با عمل و با ورع و پرهیزگاری. ببینید این مسئله اینقدر مهم هست که امام صادق علیه السلام در یک حدیثی دارد که فرمود کسی که در یک شهر مثلا 100,000 نفر جمعیتی زندگی می کند، اگر با ورعترین اون جمعیت نباشد، این از شیعیان ما نیست. خیلی مسئله مهمی است. در بین 100,000 جمعیت اگر کسی با ورعتر از دیگران نباشد، اون از شیعیان ما نیست. البته این نکته رو باید توجه داشت که این گونه احادیث مایه ناامیدی و یأس ما نباید بشود و یقینا از القاعات و وسوسه های شیطانی این است که ما رو میخواد از این جهت مایوس بکند که خب چگونه در یک شهری که 100,000 نفر جمعیت هست، من اگر با ورعترین و متقیترین افراد اون جامعه نیستم، اگر حضرت فرمود که اون از شیعیان ما نیست، خب من نمیتونم در اون سطح باشم، پس بنابراین ناامید باشم و مسیر شیعگری خودم رو رها کنم. نه، یقینا در کنار این توصیه ها و این فرمایشات ائمه علیهم السلام، شیطان این ادعاات رو میکند، نفس اماره این ادعاات رو میکند. اما بدانیم همین اندازه که از محرمات فاصله بگیریم، همین اندازه که گناهان را انجام ندیم، مراقب چشم باشیم، مراقب زبان باشیم، مراقب دهن باشیم، مراقب شکم و شهوت باشیم، مراقب حرکات و سکناتمون باشیم که اون چیزی که خدای متعال فرموده حرام است انجام ندیم، جزء این دسته از افراد خواهیم بود. مهم این است که ما از محرمات فاصله بگیریم، مناطق ممنوعه رو وارد نشیم، اونچه که خدای متعال و ائمه علیهم السلام بیان فرمودن که اینها محرم هست و اینها حرام هست، وارد این عرصه ها نشیم. همین که وارد این عرصه ها نشدیم، یقینا راه رشد، راه تعالی و تکامل به روی ما باز خواهد شد. بنابراین به وسوسه شیطان توجه نکنیم و به امید به رحمت واسعی پروردگار قدم در عرصه طهارت و تقوا برداریم، از این آلودگی ها فاصله بگیریم و کار به جای می رسد که اگر این مسیر ترک محرمات و ترک آلودگی ها رو دنبال کنیم، انسان خودش به جای می رسد که زشتی اینها رو درک میکنه. این که فرمودن ترک محرمات بکنید، این برای ماها که در ابتدای حرکت هستیم که لذتی ظاهرا دارد و یک زیبایی و جذابیتی به صورت ظاهر دارد، ماها رو دعوت میکنن میگن سراغ این جذابیت ها نرید. گرچه اینها صورت ظاهر زیباست، لینون مسها و قاتلون سمها، اینا مثل مار هست که بدنی نرم داره، لمس کردنش برای یک بچه لذت بخش است، اما قاتل سمها، سمش کشنده است، سمش انسان را از پای در میاره. چطور یک انسان بزرگ سراغ مار نمیره مگر نمیداند که بدنی نرم داره؟ اما چگونه است که به هیچ وجه حاضر نیست با این بدن نرم بازی کنه؟ چون که میداند سم خطرناک در درون دهانش هست. یک انسان عاقل بالغ اگر یک شربت مسمومی رو در مقابلش قرار دادن، گرچه تشنه هم باشد اما میداند که مسموم است، به هیچ وجه حاضر نیست لذت شیرینی این شربت رو ترجیح بده بر مسمومیت و کشته شدن از بین رفتن. ماها اگر کارهای حرام را انجام میدیم، به خاطر این است که به درون زشت این اعمال توجه نداریم، آگاه نیستیم که در باطن این اعمالی که خدای متعال حرام اعلام فرموده چه پلیدی هایی است، چه نابود کننده هایی است، چه مخرب هایی وجود دارد که ما را از درون پوسیده میکنه، هویت ما رو تغییر میده، چهره باطن ما رو کریه و بدمنظر میکنه. ما اینها رو نمیدونیم. اونهایی که اهل گناه هستند و دنبال محرمات میروند نمیدانند که این عمل حرام چه تأثیر منفی در شخصیت اونها میذاره. اگر حجاب و پرده دنیایی که روی این عمل هست کنار برود، اونگاه معلوم میشود که چقدر پلیده و چقدر زشته. ما در ابتدای امر کافیست که مقداری مجاهده کنیم، مبارزه با هوا و هوس کنیم. اگه خود ما باطن آلوده این محرمات رو نمیبینیم، لااقل اعتنا کنیم به گفتار انبیاء الهی، به وحی خدای متعال و ائمه علیهم السلام، اینهایی که آگاه به غیب عالمند، به ملکوت اعمال و اشیاء آگاهی دارن، اینها رو اعتماد پیدا کنیم. اگر خودمون به اینها آگاهی نداریم و اگر اعتماد به این ذوات مقدسه هم نداریم، به این افرادی که دلسوزانه برای بشریت تلاش کردن، اگر اعتنای به اینها هم نکنیم، خب مسلم است که چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت. نتیجه جز کراهت منظر و زشتی و آلودگی ابدی نخواهد داشت. انسان عاقل یا خودش میداند و یا از داناست میپرسد. اگر نمیداند و نمیپرسد، این عین جهل است. ما اگر چیزهایی رو که خدای متعال حرام کرده ازش لذت میبریم، خودمون نگیم مگه چطور هست. ما که علم نداریم، ما که به اون کمال نرسیدیم که بتونیم ملکوت اشیا رو ببینیم، ملکوت اعمال رو ببینیم، ما که به این مرحله نرسیدیم که باطن غیبت رو ببینیم. بشر به حکم بشری و از طریق علوم بشری که نمیتواند به ملکوت این اشیا راه پیدا بکند. با کدام علمی میشود مسئله غیبت رو روشن کرد و ثابت کرد که صورت ظاهر که غیبت است، صورت باطنش خوردن گوشت مؤمنه هست؟ کدام علمی توان اثبات این معنا رو دارد؟ اینها فوق این مباحث علمی تجربی هستند. اگر ما با ابزار تجربی، با ابزار مادی نمیتونیم آگاهی بر این مسائل باشیم، منکر نشیم. بریم طهارت قلب حاصل کنیم، بریم چشم بصیرت و باطن بینمون رو اصلاح کنیم، باز کنیم، اگر خود ما ندیدیم این مسائل رو. مگر غیر معصومین این راه رو دنبال نکردن و این مسائل رو ندیدن؟ چقدر در حالات اولیاء الهی انسان میخونه که اینها چشم باطن بین اینها، بصیرت اینها باز شده و حقایق رفتارها، حقایق اشیا رو و باطن گناه رو دارن میبینن که چگونه آلوده است. پس یا خودمون بریم با ریاضت‌های قلبیه این تخصص‌ها رو پیدا بکنیم، این کمالات رو پیدا بکنیم و این حقایق رو دریافت کنیم، و یا اگر نرفتیم لااقل اعتماد کنیم به رفتگان و راه رفته‌ها. این نشانه عقل است، این نشانه خرد است. انسان در ارتباط با کارهای روزمره چه میکنه؟ اگر خودش توان این رو دارد که اون مشکلش رو حل کند، که میکند. اگر نه، سراغ متخصص میرود. انسان مریض اگر خودش پزشک است و قدرت معالجه خودش رو دارد، از علمش استفاده میکند. اگر ندارد، سراغ پزشک متخصص میرود. این حکم عقل است. رجوع جاهل به عالم حکم عقل است. در این گونه مسائل ما چرا کوتاهی کنیم؟ چرا وقتی که به ما گفته می شود که کار حرام انسان رو ساقط می کنه، کار حرام انسان رو منحرف می کنه، شخصیت انسان رو دگرگون می کنه، خب ما نباید احتمالش رو لااقل بدیم؟ اگر احتمال صحت این مسائل رو ندیم که چقدر پرتیم. این همه انبیاء الهی، این همه اولیاء الهی، این همه معصومین سلام الله علیهم اجمعین با این همه تأکیدات این مسائل رو دارن بیان میکنن، آیا برای که انسان عاقل حداقل ایجاد احتمال نباید بکنه؟ انسانهای پاکی که زندگی اینا نشون میده که اینا هیچ گرایشی به دنیا نداشتن، اگر این مطالب رو دلسوزانه و متعهدانه برای ماها بیان میکردن، نمیخواستن بهرهای دنیاوی ببرن. اگر میخواستن بهرهای دنیاوی ببرن که مثل سلاطین، مثل پادشاهان عمل میکردن. در طول زندگی زجرها کشیدن، سختیها تحمل کردن، فشارها رو تحمل کردن، جان خودشون رو در این راه دادن به خاطر ارشاد ما، به خاطر بیداری ما. در زیارت اربعین امام حسین سلام الله علیه دارد که تو خونت رو ریختی و جانت رو دادی به خاطر اینکه مردم از خواب غفلت بیدار بشن، از حیرت و سردرگمی و زلالت و گمراهی بیرون بیان. خب این ذوات مقدسه‌ای که جانشون رو در راه ارشاد و هدایت ماها در طبقه اخلاص گذاشتن و به شهادت رسیدن و در طول زندگی هم اون همه زجرها و مصیبت‌ها و سختی‌ها رو تحمل کردن، آیا بیانات اینها، فرمایشات اینها، تهدیدهای اینها، انذارهای اینها، تبشیرهای اینها نباید ایجاد احتمال لااقل بکنه؟ بنابراین هر انسان عاقلی احتمال حد اقلش احتمال وقوع این مسائل رو میده و اگر احتمال داد عقل چه قضاوتی داره؟ در یک مباحثه‌ای که یک شخص کافر با امام رضا سلام الله علیه داشت، حضرت فرمود تو منکر این حقایقی، تو منکر این مسائلی، منکر آخرتی، منکر معادی، منکر حیات پس از مرگ هستی و میگی انسان با مردن خاک میشه و از بین میره، ولی ما معتقدیم به مسئله حساب و کتاب و قبر و قیامت و میزان و بهشت و جهنم و آثار اعمال امثال اینا. بعد حضرت فرمود اگر مردیم و حرف تو از درست از کار در اومد، یعنی واقعا بشر نابود شد با مردنش و هیچ حساب و کتاب و ادامه حیات و زندگی پس از مرگی وجود ندارد، ما ضرری نکردیم. بالاخره به یه چیزایی شما دلخوش کردید و عمل کردید و بالاخره پایانش نابودی بود و ما اون اعمالی که شما انجام میدادید انجام ندادیم، حرام میدانستیم، فاصله گرفتیم، اما نهایتا همه از بین رفتن و نابود شدن، ما ضرری نکردیم. اون کافر گفت درسته. حضرت فرمود اگر پس از مرگ و مردن ثابت شد که عقیده ما درست است و اگر ندارد، و فرمود قطعا هم این چنین است، اما به حداقل به عنوان یک احتمال، فرمود اگر مردیم به حرف ما درست از کار در اومد، اگر حساب و کتابی در کار بود، اگر قبر و قیامتی در کار بود، آیا تو ضرر کردی یا نه؟ مختصری تأمل کرد اون کافر و گفت که بله من ضرر کردم. حضرت فرمود عقل چه قضاوتی میکنه؟ آیا قضاوت چین است که همچنان بر اون راه کفر و الحاد دنبال کنی و یا بپذیری؟ پذیرا شد. عزیزان، نه تنها احتمال صدق در این مسائل باید داد، بلکه یقین به صداقت اینها باید داشته باشیم و عمل کنیم، بپذیریم. گناه عاقبت خوشی نداره، گناه پایان روشنی نداره، راهی که با گناه و آلودگی طی بشود پایانی بسیار دردناک و حسرتبار و تأسفبار خواهد داشت. از گناه فاصله بگیریم، قلب و دلمون رو اسیر شهوات نفسانی نکنیم، فضای قلب خودمون رو محل شعله های آتش شهوت و غضب قرار ندیم، بلکه قلبمون رو گلستانی از زیبایی ها و باغستانی از تجلیات جمال الهی قرار بدیم، قلبمون رو بهشت کنیم نه جهنم. پروردگارا توفیق ترک گناه رو به همه ماها عنایت بفرما، توفیق عبادت خالصانه و بندگی خودت رو به همه ماها کرامت بفرما انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احمد انتم تقولون لك وانا وحقكم لكم اتوالى يا انا احمد انتم تقولون لك وانا وحقكم لكم أتوالى أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أقود وأبلغ الآمال فلأنتم حجج الإلهي على الورى من لم يقل ما كنت قال محالا والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال وليرتقى
همراهان بیدار دل. بر اساس بیان پیغمبر گرامی اسلام، شرط اساسی ایمانداری و تقوا رعایت امانت است و آن به این گونه است که هر کس در هر کار و موقعیت نخست خودش را در آن کار امین بشناسد و در مرحله بعد و ضمن انجام دادن تکالیفی که به عهده گرفته است، امانتداری او در عمل محرز گردد و در آزمایش ها پیروز از کار براید و توجه داشته باشد که هنگام عهده‌دار شدن انجام دادن کاری تنها نباید منظورش اشتغال و دریافت دست مزد باشد، بلکه او با پذیرش نوع کاری که بر عهده گرفته است و نیز با نحوه انجام دادن آن کار ارزش و شخصیت انسانی خود را مشخص می سازد و بنابراین طوری عمل می کند که بتوان به او گفت مؤمن، یعنی فردی که قابل اعتماد است و دیگران از ناحیه او در امنیت خاطرند. این گفتار حضرت علی علیه السلام که به یکی از کارگزاران خود یادآوری فرمودند دستور کلی زندگی شغلی وی باشد، بدان که کاری که به عهده گرفته ای برای کسب معاش و گذران زندگی و تأمین خوراک نیست، بلکه امانتی است که آن را به گردن گرفته ای و باید در اجرای آن به نحوی هرچه بهتر کوشا باشی.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاء والهاشميات والهاشميات
شنوندگان محترم، به انتهای 93 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و عنایت شما سروران گرامی قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.